در پناه لطف مولا علی علیه السلام باشید. خدا نگهدار.
بیا اقتدا کن به ماهی که شب چراغ شب تار مردم میشه، به ابری که از برکت گریه هاش دل سفره هم رنگ گندم میشه. یکی از شب کوچه ها میگذره که عطرش بر از حس آرامشه، کسی که میخواد عشق و قسمت کنه مبادا دل آرزو خون بشه. کسی که کس بی کسون شبا به اشکای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل میاد آرزوها رو در میزنه. کسی که کس بی کسون شبا به اشکای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل میاد آرزوها رو در میزنه.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. به مناسبت نکوداشت 100مین سال باز تأسیس حوزه علمیه قم، سلسله نشست‌هایی با موضوع معرفی رشته‌های حوزوی و انعکاس سطح رشد و فرایند توسعه آنها به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شده است. بر همین اساس در برنامه امروز به موضوع جریان شناسی رویکردهای حدیثی در حوزه علمیه سده اخیر می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ادله اربعه یا دلایل چهارگانه اصطلاحی در علم اصول فقه است که به منابع چهارگانه معتبر فقهی برای استنباط احکام شرعی اطلاق می شود. این منابع عبارتند از کتاب، سنت، اجماع و عقل. فقیه بر اساس این منابع معتبر حکم شرعی را استنباط می کند. سنت به قول، فعل و تقریر معصوم علیه السلام اطلاق می شود. این معنا در میان اهل سنت و شیعیان متفاوت است. اهل سنت تنها گفتار و رفتار و تقریر پیامبر صلوات الله علیه و آله را سنت می دانند. اما شیعیان علاوه بر پیامبر گفتار و رفتار امامان دوازدهگانه و حضرت زهرا سلام الله علیها را نیز حجت و دلیل عمل به احکام می دانند. بنابراین معنای سنت در فرهنگ شیعی گسترده تر از منابع اهل سنت است. مقصود از قول معصوم گفته های معصومین علیهم السلام است که مستقیماً یا از طریق احادیث متواتر یا واحد به ما رسیده است. حدیث اگرچه گاهی با مسامحه به عنوان سنت شناخته می شود، اما سنت نیست بلکه حاکی از سنت است. مقصود از فعل معصوم علیه السلام نیز مشخص است، اما منظور از تقریر معصوم علیه السلام همان سکوت معصوم در برابر فعل دیگری است، به این معنا که فردی در حضور معصوم رفتاری را انجام دهد و معصوم به آن توجه دارد و سکوت کند، و در حالی است که اگر آن رفتار نادرست بود او را به خطایش آگاهی می‌داد. الان که ما در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به سر می‌بریم و دسترسی مستقیم به خود معصوم علیه السلام نداریم، ناچاریم از منابع چهارگانه برای تکالیف شرعی و اعتقادی خود استفاده کنیم. به همین خاطر روش دستیابی به منابع چهارگانه از جمله سنت دامنه گسترده‌ای پیدا کرده و همین نکته باعث شکلگیری دانش مهم و بنیادینی به نام دانش حدیث شده است. به دلیل ممنوعیت نقل حدیث یا جعل و تحریف احادیث، بحث حجیت و اعتبار احادیث موضوع مفصل و مهمی در دانش حدیث پژوهی است. سنت به دو گونه قطعی و غیر قطعی تقسیم می شود. سنتی قطعی است که از طریق خبر متواتر به دست بیاید یا از خبر غیر متواتری که قرینه های قطعی بر صدور آن از معصوم در آن وجود داشته باشد. حجت الاسلام دکتر محمد حائری شیرازی، پژوهشگر قرآن و حدیث، درباره اهمیت و تعریف جریان شناسی حدیث توضیح می دهند.
به طور کلی جریان پدیده اجتماعی هست که متشکل از مجموعه های و مؤلفه های گوناگون و اصول مختلف معرفتی هست و این پدیده به صورتی هست که جمعیتی مدیریت شده، تأکید میکنن جمعیتی مدیریت شده بر اساس این جریان و این تفکر و اون اصول معرفتی عمل میکنن و مباحثشون رو دنبال میکنن. خب نکته‌ای که وجود داره اینه که ما با شناخت این جریان‌ها، یعنی رویکردهای حدیثی بزرگان و افرادی که در حوزه علمی قم زیست کردن، تحصیل کردن و نکات پیرامون حدیثیشون رو ما اینجا احصاء کردیم، چه فایده‌ای برای ما خواهد داشت؟ خب نکته اولی که در این فضا لازم هست بیان بکنم اینه که اولا شناخت نظریه‌های مختلف در این فضا برای ما حاصل خواهد شد. ما وقتی که نظرها و دیدگاه‌های گوناگون رو نسبت به حدیث و این پدیده که گزارشگر سنت پیغمبر خدا و اهل بیت معصومین علیهم السلام هست، ما وقتی که این نظریات رو بدونیم و شناخت نسبت به این نظریات داشته باشیم از جانب علما و بزرگان مختلف، هم نسبت به ردپای این نظریات در تعامل این بزرگواران با حدیث شناخت بهتری حاصل خواهیم کرد، هم امکان داوری و قضاوت رو برای ما خیلی راحت‌تر و شفاف‌تر خواهد کرد. به این معنا که ما وقتی جریان‌های مختلف رو بشناسیم، میزان قدرت و نفوذ هر جریان رو نسبت به حدیث تشخیص میتونیم بدیم. میتونیم ببینیم که اتخاذ مبانی علمی و اعتقادی در هر جریان به چه میزان بوده و داوری دقیق‌تر و منصفانه‌تری نسبت به هر جریان داشته باشیم. روند هر جریان و آینده نگری اون جریان رو میتونیم تا حد زیادی حدس بزنیم. چرا؟ چون مؤلفه های هر جریانی قابل شناخت هست و همینطور بحث مقایسه و نسبت سنجی میان جریان هاست برای شخصی که میخواد ابتداءن وارد مقوله تعامل با حدیث بشه در فضای علمی. خب شناخت این جریان ها باعث میشه که اون مقایسه بهتر صورت بگیره و انتخاب بهتری در این جریان ها انجام بشه.
حجیت و اعتبار حدیث یا سنت را همه مسلمانان بالاتفاق قبول دارند و در معتبر بودنش جای تردیدی وجود ندارد، اما در دامنه و دایره و قلمرو و گستره حجیت اختلاف وجود دارد و همین باعث شکلگیری جریان‌های مختلف حدیثی مانند جریان حد اقلی، حد اکثری و میان رو شده است. آقای حائری شیرازی:
به طور کلی دو صورت میشه در این بحث ورود کرد. صورت اول این هست که ما بیایم صرفاً نحوه تعامل بزرگان و علما رو با پدیده حدیث بیان کنیم و در واقع میشه گفتش که در سه جریان این مقوله رو پیش ببریم. جریان حد اکثری، یعنی تعامل حد اکثری با حدیث، طیفی بودن که خب در این 100 سال گذشته نمایندگان گوناگونی داشتند که به صورت حد اکثری با حدیث تعامل کردند. جریان میانه رو جریانی بودن که نه فضای حد اکثری رو داشتن نه فضای حد اقلی، به صورت میانه رو و اعتدال تعاملشون با حدیث رو پیش بردن. و جریان سوم هم جریان حد اقلی. خب این فضا فضای به نسبت منطقی و مطلوبی میرسه، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که لزوماً ما در این نشست قرار نیست که تمامی فقط جریان‌ها رو بخوایم معرفی بکنیم، چه بسا ما خرده جریان‌هایی رو هم در این فضا داشته باشیم که هر کدام از این خرده جریان‌ها پتانسیل و ظرفیت این رو دارن که تبدیل به یک جریان بشن، که ما اگر بخوایم صورت اول رو دنبال بکنیم لاجرم ناچاریم که از بیان خرده جریان‌ها پرهیز بکنیم. اما روکر دوم که در بعضی از کتب جریان شناسی مطالعات حدیثی هم با همین روکر دوم فضا رو پیش بردن، مثل آقای دکتر معارف در کتاب خودشون این فضا رو ترسیم کردن، روکردی هست که ما نسبت به جریان‌هایی که مربوط به ابعاد مختلف حدیث در این 100 سال گذشته فعال بودن و نظریات خودشون رو مطرح کردن بخوایم کار رو پیش ببریم. خب نکته‌ای که وجود داره اینه که در این جریان‌های مربوط به حجیت حدیث که بخش اول ما هست، در واقع ما در این زمان که خدمت شما هستیم در چند بخش ما مباحثمون رو بیان خواهیم کرد. جریان‌های مربوط به حجیت حدیث، جریان‌های مربوط به علوم پیرامونی حدیث، جریان‌های مربوط به تصحیح، تحقیق و احیاء حدیث، جریان‌های مربوط به اعتبارسنجی حدیث و دست آخر هم جریان‌های مربوط به مراکز حدیثی، که اینها در واقع اصول اصلی ارائه بنده هست که سعی میکنم در این زمانی که اختصاص داده شده به همه اونها بپردازم.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع جریان شناسی رویکردهای حدیثی در حوزه علمیه سده اخیر اختصاص دادیم. در بخش قبلی گفتیم که در حجیت ثبوتی احادیث جای هیچ گونه تردیدی وجود ندارد، اما از نظر اثباتی احراز سنت واقعی برای غیر شاهدان و ناظران در زمان غیبت امام علیه السلام محل اختلاف است. یعنی حجیت آنچه امروزه به عنوان میراث حدیثی در اختیار مسلمانان قرار دارد به دلایل تحریف و تغییر و تبدیل و ممنوعیت حدیث به کاوش و پژوهش نیاز دارد و بر اساس همین مبانی گروه‌های حدیثی مختلفی شکل گرفتند. حجت الاسلام دکتر محمد حائری شیرازی پژوهشگر قرآن و حدیث در این باره بیشتر توضیح می‌دهند.
در بخش اول جریان‌های مربوط به حجیت حدیث، نکته‌ای که وجود داره اینه که ما افراد مختلفی رو داریم در این فضا که نسبت به حجیت حدیث همون سه رویکرد رو در واقع داشتند. رویکرد اول رویکرد حد اکثری هست، رویکرد دوم رویکرد میانه رو و رویکرد سوم رویکرد حد اقلی نسبت به اصل حجیت حدیث. خب ما در این بخش جریان میانه رو اگه بخوایم شروع بکنیم، خب مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه فردی بودن که با نگارش کتاب جامع احادیث شیعه یک تحول جدیدی رو در فضای حدیثی حوزه علمی قم ایجاد کردن، هرچند متاسفانه عمر و عزت ایشون کفاف نداد و این پروژه توسط خود ایشون به اتمام نرسید، اما ایشون در دسته جریان‌های میانه رو محسوب میشن نسبت به این که در رابطه با تعامل با حدیث رویکرد حد اکثری ندارن، به این معنا که جریان حد اکثری دعوش بر این هست که اصل بر پذیرش حدیث هست الا اینکه خلافش ثابت بشه. جریان حد اقلی اصل بر رد حدیث هست مگر اینکه خلافش ثابت بشه. جریان میانه رو با مبنا و معیار که در واقع برای خودشون ترسیم کردن به سراغ هر حدیثی میرن. حدیثی اگر اون مبانی و معیارها رو داشته باشه میپذیرن، نداشته باشه اون رو کنار میگذارن. خب این فضا به این صورت هست که در جریان میان رو ما شخصیت‌های متعددی رو داریم. عرض کردم آیت الله العظمى بروجردی، مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله العظمى سید شهاب الدین مرعشی نجفی، علامه طباطبایی رحمت الله علیه، آیت الله معرفت، اینها همه بزرگانی بودند که در فضای حجیت حدیث رویکرد میانه رو رو داشتن و دعوی بر این نداشتن که نسبت به حدیث بخوان اتخاذ مبنای حد اکثری یا حد اقلی رو داشته باشن. دسته دوم جریان حدیثگرا یا اخبارگرا هست که افرادی هستند که همونطور که عرض کردم در حوزه علمی قم مشغول به فعالیت بودند، زیست کردند و به تحصیل علم پرداختند، اما رویکرد اینها نسبت به حدیث یک رویکرد حد اکثری هست، به این صورت که اصل رو بر پذیرش حدیث گرفتن، اصل رو به قبول حدیث گرفتن و حجیت حدیث و در این فضا کارهایی رو پیش بردن. خب در این فضا هم ما میشه گفتش که رویکردهای متفاوتی داریم، رویکرد افرادگرایانه، باز اعتدالی و تفریطی، که حالا وقت نیست که ما بخوایم هر کدوم به صورت مجزا بپردازیم. اما به طور کلی ما داریم نمایندگانی از جریان‌های مختلف در فضای جریانشناسی حدیثیمون در بخش حجیت حدیث که اینها بر رویکرد حد اکثری داشتن، تعامل حد اکثری داشتن و به این مسیر حرکت کردن. حالا ما برای اینکه به مباحث دیگه هم برسیم از این فضا هم عبور کنیم.
جریان حد اقلی اعتبار و حجیت احادیث در بین شیعیان کمتر طرفدار دارد و بیشتر در بین جریانهای حدیثی اهل سنت مرسوم است. حجت الاسلام، حائری شیرازی.
در جریان سوم که یک جریان در واقع میشه گفتش که قرآنیون یا قرآن بسیون در واقع نامگذاری میشن، یا میشه گفتش که همون رویکرد حد اقلی نسبت به حجیت حدیث رو دارند، این جریان شروعش با فضای اهل سنت بوده و بعد این تفکر ادامه پیدا کرده و در فضای شیعه هم نمایندگانی دارد. اما در فضای اهل سنت به این صورت بوده که اصل حجیت حدیث رو منکر می شدن، این که حدیث اساساً هیچ گونه حجیتی نداره، اما نمایندگانی که این تفکر رو نسبتاً در شیعه دنبال می کنن این قضیه رو قائل نیستن، نه اصل حجیت رو برای حدیث قائلن و حدیث رو کنار به صورت مطلق نمی گذارن. نکته که وجود داره اینه که حدیث رو به خاطر اتفاقاتی که در طول این 1400 سال از جمله بحث تحریف و بحث جعل و وضع و اتفاقات حاشیه‌ای و پیرامونی که در رابطه با حدیث افتاده، اینها باعث شده که نسبت به حدیث یک نگاه حداقلی داشته باشن. خب بعضی از اینها قائل به این هستن که ما انقدر اتفاقات در رابطه با حدیث اتفاقات تلخ زیاد بوده و جعل و دست زیاد بوده که ما اصلا عملا حدیثی الان نداریم که بخوایم بهش استناد بکنیم. اما بعضی از اینها قائلن که نه، ما احادیثی رو داریم که بتونیم بهش استناد بکنیم، اما با یک سری شرایط و ضوابط. خب بحث جریان قرآنیون یا قرآن بسیون در حوزه علمی قم از قبل انقلاب میشه گفتش که توسط آقای حکمی‌زاده یا آقای برقعی، اینها افرادی بودن که توی این فضا اظهاراتی داشتن، نوشته هایی دارن و کارهایی رو انجام دادن. یه مرحله تعدیل شده این جریان، جریان قرآن محوری هست، به این معنا که محوریت با قرآن و بحث سنت و حدیث مداریته و در واقع دور قرآن میچرخه، مبنایی که اخیراً هم بهش دامن داره زده میشه و در مباحث علمی و نشست‌های علمی هم بهش پرداخته میشه، که در این جریان قائل به این هستن که اصل با قرآن و حدیث بناست که پیرامون قرآن مباحث رو دنبال بکنه. و خب در این فضا هم فضا به این صورته که قائل به وجوب موافقت قطعیه حدیث با قرآن هستن و احادیثی که بخواد موافقت قطعی با محتوای قرآنی ما نداشته باشه رو کنار میگذارن. خب اینها هم جریان هایی هستن که ما در حوزه علمی قم اونها رو شاهد و ناظر هستیم، مثل مرحوم آیت الله صادقی تهرانی، مثل آقای حسین سید مصطفی حسینی طباطبایی، مثل آقای سید کمال حیدری که میشه گفتش که نمایندگان این جریان هستن. این بخش بخش در واقع جریان های مربوط به حجیت حدیث بود که خدمت شما عزیزان عرض شد.
برخی از مراکز نوپا و تازه تأسیس حدیثی در حوزه علمیه در توسعه دانش حدیث پژوهی نقش مهمی دارند که آقای حائری شیرازی به عنوان دستاوردهای حوزه معاصر به برخی از آنها اشاره می کنند.
بحث بعدی جریان‌های مربوط به مراکز حدیثی در حوزه علمیه قم است. همونطور که عرض کردم یکی از مراکز فعال و اثرگذار در فضای حدیثی شیعه خصوصا در حوزه علمی قم مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث هست که توسط آیت الله ره شهری به صورت رسمی سال 74 تأسیس شد، اما قبل از اون ایشون سالیان قبل از سال 74 فعالیت های رو شروع کرده بودن در این فضا و میشه گفتش که یکی از مؤسساتی هست که در به صورت ممهز در فضای حدیثی داره کار میکنه. شاگردان این رو در این فضا تربیت کردن، در بخش دانشگاه قرآن و حدیث، همینطور پس پژوهشگاه قرآن و حدیث، و همینطور هم این فعالیت داره ادامه پیدا میکنه. یک نکته شاخص مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث همین بحث ممحض بودن این مؤسسه نسبت به حدیث شیعه هست که خب هم در فضای تصحیح و احیاء کتب حدیثی وارد شدن، هم فضای تولید علوم حدیث در شاخه‌های مختلف که عرض شد، همینطور در بحث تربیت حدیث پژوهان مختلف در تخصص‌های گوناگون مثل رجال، مثل فقه الحدیث و همینطور تاریخ حدیث، که خب از مراکز فعال در این 100 سال گذشته میشه گفتش که مؤسسه دارالحدیث بوده که خب طبیعتاً تأسیسش همونطور که عرض کردم بعد از انقلاب بوده. مسئله مؤسسه دوم مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث هست که توسط حجت الاسلام سید جواد شهرستانی و آقای سید علی خراسانی و همینطور شیخ محمد نجف، این سه بزرگوار این مؤسسه رو تأسیس کردن و نام این مؤسسه هم گویا هست که مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث. تمرکز این مؤسسه بر احیاء تراث حدیثی هست، البته خب در موضوعات دیگر هم مثل فقهی و اصولی هم ورود کردن، اما در فضای حدیثی که موضوع بحث ما هست این مؤسسه ورود کرده و آثاری رو مثل وسائل الشیعه، مثل مستدرک الوسائل، مثل الارشاد، مثل قرب الاسناد، مثل جامع الاخبار، رجال کشی و همینطور آثار دیگه‌ای تو این زمینه تولید کردن.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع جریان شناسی رویکردهای حدیثی در حوزه علمیه سده اخیر اختصاص دادیم. ادامه این موضوع را در برنامه فردا پی می گیریم. اگر موفق به شنیدن برنامه‌های گذشته اندیشه‌ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال بفرمایید. تا برنامه فردا شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدا نگهدارتان. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. رسانه دینی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یکی از مصادیق قوت رو امروز دنیای اسلام داره مشاهده میکنه و اون راهپیمایی اربعینه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. راهپیمایی اربعین قوت اسلامه، قوت حقیقته، قوت جبهه مقاومت اسلامی است که اینجور اجتماع عظیم میلیونی راه میافتند به سمت کربلا، به سمت حسین، به سمت قله و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همه آزادگان عالم باید از او درس بگیرن. اربعین از روز اول هم که اربعینی به وجود آمد، اولین اربعین اهمیتش به همین اندازه بود. اهمیت اربعین این بود که رسانه پرقدرت عاشورا، اربعین اول رسانه پرقدرت عاشوراست. از روز عاشورا تا روز اربعین که روزی است که اهل بیت برگشتن بنابر یک روایت به کربلا، این 40 روز 40 روز فرمانروایی منطق حق در میان دنیای ظلمانی حاکمیت بنی امیه و صوفیانیه ها بود. رسانه حقیقی، فریاد زینب کبرا، فریاد حضرت سجاد، در کجا؟ در کوفه، در شام، در اونجایی که ظلمات محض بود، اینها بزرگترین رسانه بود. همینها بود که عاشورا رو نگه داشت، همینها بود که عاشورا رو به امروز رسوند. این روز اربعین، ماجرای اربعین، تاریخش و ریشش اینه. اون روز طوفانی به پا کردند اهل بیت علیهم السلام با این حرکت 40 روزه. یه طوفان به پا شد در اون اختناق عجیب، اون جایی که در اون روزگاری که دروبر فرزند پیغمبر، نوه پیغمبر، جگرگوشه زهرای اطهر 72 نفر باقی میمونه. اختناق اینقدره که 72 نفر بیشتر دروبر امام حسین باقی نمیمونن. در یک چنین روزگاری ماجرای توابین رو در کوفه به وجود آورد، مدینه رو منقلب کرد، شام رو منقلب کرد، به طوری که رژیم صوفیانی برافتاد. این حرکت عظیم اربعینی زینب کبرا و اهل بیت علیهم السلام بود. امروز هم همین اتفاق داره در دنیا میفته. امروز هم در دنیای پیچیده پرهیاهویی که امروز بر بشریت حاکمه، این حرکت اربعین یک فریاد رساس، یک رسانه بی همتاست، یک رسانه بی همتاست. همچی چیزی وجود نداره دیگه در دنیا. اینکه راه میفتن میلیون ها انسان نه فقط از یک شهر یا یک کشور، از کشورهای مختلف، نه فقط از یک فرقه اسلامی، فرق مختلف اسلامی و حتی بعضی ادیان غیر اسلامی. وحدت حسین، شما به درستی